بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این مطلب را بیان کردیم که بعد از فیخته و شلینگ که دو فیلسوف آلمانی نوکانتی بودند، اینها نظر کانت را درباره اینکه جوهری یا جوهرهایی وجود دارند در عالم طبیعت که نومن هستند و قابل ادراک نیستند، این را کنار گذاشتند و به واقعیت همان عوارض و فنومن ها بسنده کردن. یکی ایدئالیسم برونزات یا برونزاتی یا موضوعی و دیگری ایدئالیسم عینی یا درون برونزاتی. اون ایدئالیسم فیخته درونزاتی و موضوعی بود یا ذهنی و ایدئالیسم شلینگ برونزاتی و موضوعی. بعد از این دو به ایدئالیسمی که هگل مطرح کرد که آن را ایدئالیسم مطلق نامیده اند. کلام آقای فروغی را به عنوان مدخل و مقدمه و درآمد بر این بحث در پایان گفتار قبل نقل کردیم. ادامه بحث در توضیح نظریه هگل این است که پل فولکیه نظر هگل یعنی ایدئالیسم هگل را که ایشون ترجمه میکنه به اصالت معانی یا اصالت تصور، میگوید هگل عالم واقع و نفس الامر داخل پرانتز نومن را در عالم پدیدار یعنی فنومن حل کرد و برخلاف کانت که عالم نفس الامر یعنی نومن را خارج از دسترس شناخت می دانست، آن را قابل شناخت تلقی کرد چون درونی شد. اون وقت که قابل شناخت نبود، یک واقعیت بیرونی بود و جدای از عوارض و فنومن ها بود، ولی وقتی که درونی شد این قابل شناخت. به عقیده او در کتاب پدیدار شناسی روح مطلق یا نامتناهی به صورت جلوه های پدیداری در کل تاریخ محقق می شود و روح داخل پرانتز یعنی انسان نوعی، نه یک فرد از انسان، نوع انسان، و روح به مرور در طول تاریخ تمامی این پدیده ها را بازشناسی و تعقل خواهد کرد و با توجه به این سیر تاریخی گفته است، یعنی هگل گفته هر امر معقولی موجود است و هر موجود خارجی نیز معقول است. این را با توجه به این روح به معنای انسان نوعی گفت، نه یک فرد انسان که به مرور زمان اون مطلق و نامتناهی ادراک میشه، تعقل میشود و نتیجهش این میشود که یک نوع تساوی بین معقول و موجود وجود دارد. آنچه موجود است معقول است و آنچه معقول است موجود است. فلسفه عمومی صفحه 308. در آثار و اندیشه های هگل یک مفهومی است که مفهومی است بنیادی در همه آثار او به کار رفته که به لفظ آلمانی گیست است، یعنی جی ای آی اس تی. گفتن می شود این واژه را به روح ترجمه کرد، اسپریت، با تأکید بر غیر مادی بودن یا ماوراء طبیعی و دینی بودن حقیقت. یعنی اون حقیقت را اگر ما از این زاویه نگاه بکنیم که یک امر غیر مادی و ماوراء طبیعی و همچنین دارای سبقه دینی است، آن را روح مینامیم، اسپریت. و میتوان کلمه گیست را به لفظ مایند، ام آی ان دی، یعنی ذهن ترجمه کرد، با تأکید بر جنبه عقلانی آن. این اون حقیقت جنبه عقلانی داره، میشود گفت ذهن، و جنبه ماوراء طبیعی و سبقه دینی دارد میشود گفت روح. خب حالا مفهوم بنیادی در آثار هگل این کلمه است، گیست. ایشان یعنی هگل گفته است روح یگانه حقیقت است و وجود باطنی جهان و اصل وجود است. طبیعت، تاریخ و تفکر بشری مظاهر و جلوه هایی از معرفت روح مطلقند. پس یک حقیقت مطلق وجود دارد، حقیقتی است که باطن جهان، اصل جهان، اصل وجوده، و عالم طبیعت و همچنین تاریخ و تفکر بشر مظاهر و جلوه های آن به شمار می روند. آنچه در فلسفه هگل فلسفه روح خوانده می شود تاریخ انسانیت است، یعنی سرگذشت سیری که نفس انسان می کند برای اینکه عقل به معرفت خود، یعنی شناخت کل حقیقت وجود و به عالم اختیار برسد. و در واقع کل فلسفه هگل سرگذشت روح یا عقل است. هگل فلسفه روح یا تاریخ انسانیت را به سه مرحله، روح درون ذاتی و یعنی سابجکتیو اسپریت و روح برون ذاتی ابجکتیو اسپریت و روح مطلق ابسولوت اسپریت تقسیم کرده است. این مطلبی که نقل کردم عرض می شود خدمتتون که حالا مدرکش رو بعد عرض می کنم، سیر حکمت در اروپا و تاریخ فلسفه کاپلستون تفصیلا بیان خواهیم کرد. خب پس شد سه مرحله برای روح که اصل حقیقت وجود و حقیقت وجود هست و بنیاد فلسفه هگل را تشکیل می‌دهد. سه مرحله دارد: درون ذاتی، برون ذاتی و مطلق. در مرحله درون ذاتی احوال انسان است در حال انفراد، یعنی روح انسانی در حیات فردی می شود درون ذاتی، در موقعی که از حیوانیت چندان بالاتر نرفته و به حال طبیعیه. از یک طرف دچار مقتضیات طبیعت مادی و زمانی و مکانی و محیطی است، چون سبقه و جنبه حیوانیت و مادی داره اینجوریه، و سوی دیگر گرفتار قید و بند هواهای نفسانی است. به تدریج حواس و ادراکاتش رشد می کند، نمو می کنه و به اخلاق و عاداتی متخلق می شود و فهم و شعوری اجمالی پیدا می کند و خود را شخص مستقل و مختار می پندارد و من می شود. این من به این مرحله گفته می شود، در اون مرحله آغاز که حیات حیوانی داره مصداق کلمه من نیست. در این حالی که من می شود غرق عالم خودخواهی است، چون حیات فردیش برجستگی داره و با دیگران در جنگ است، غافل از این که من آزاد و مختار نمی شود مگر این که در زندگانی با دیگران شریک گردد و آزادی خود را به آزادی آنها محدود سازد. این مرحله درون ذاتی است که حالت انفرادی داره، هم مقتضیات طبیعت او را محبوس و محدود میکنه و هم خواهش ها و تمایلات خودخواهانه و نفسانی اون اختیار راستین را مانع میشه. او میپندارد که موجودی است مختار و خود را مصداق من راستین میدانه، ولی نه، مصداق من راستین نیست و اسیر، در واقع اسیر هوای نفسه، هنوز آزاد نیست. آزادی این که به این است که او حد و حدودی را بپذیره. حالا حد اقل حدود اینه که آزادی دیگران را محترم بشمارد، این حد اقل محدودیتیه که برای آزادی هست. آزادی بی حد و حدود ما نداریم، این اون حیوانیته. انسانیت آزادیش، حد اقل محدودیتش اینه که به آزادی دیگران حرمت بنهد و که اون وقت به قانون میرسه. این مرحله اول. مرحله دوم که ایشان اون را مرحله روح برون ذاتی مینامد یا نامیده، احوال انسان است، فرد انسان در مناسباتی که با عالم خارج و با افراد دیگر از خود دارد. در اینجا خود را شخصی می‌یابد که برای خود حقوقی و اختیاراتی قائل است، برای خود حق مالکیت قائله، حق انتقال ملک به دیگران را قائله و حق داد و ستد را بر حسب رضای طرفین و مبتنی بر عقد و قرارداد قائله. لذا تصور حق و ضابطه ای که فوق اراده ها و خواسته های اشخاص باشه این پیش میاد، یعنی بحث حق مطرح میشه، بحث ضابطه ای که اراده های افراد را، خواسته های افراد را مهار کنه و ضابط من کنه. که اگر اراده شخصی با آن ضابطه که حق نامیده می شود معارض باشه و آن را مختل کنه، گناه و جرم به شمار می رود و لذا مستوجب کیفر و مجازاته. به نظر هگل نکته قابل توجهی را ایشون مطرح کرده که مجازات برای تأدیب نیست. حالا نیاز به بحث داره، به هر حال ایشون معتقد به این بود، برای تأدیب نیست بلکه جبران نقض حق است. اینکه یک فردی را که گناه کرده، جرمی مرتکب شده، تأدیب میکنن چون حق را نقض کرده. اون نقض حق نیاز به استدراک و جبران داره، نه اینه که حالا بخوان یه ادب بشه. لذا میگوید مجازات اعدام هم قابل توجیهه. میگه اگر این برای تأدیب باشد، اونایی که مخالفن میگوین خب اعدام دیگه، این شخص از بین میره، برای تأدیب فرصتی براش باقی نمیمانه. ولی اگر برای رفع نقض حق باشد، این مجازات اعدام هم مورد قبول قرار میگیرد. حالا نکته ای که در این جا می شود به صورت مختصر بیان کرد این است که در مجازات هر دو جنبه عقلانی و عقلایی است و قابل توجه، هر دو جنبه. حالا این تأدیبش، مجازات ها هم جنبه تأدیبی دارد و هم برای دفاع و پاسداری از حریم حق است، حریم قانون است. تأدیبش میتواند برای خود شخص باشد یا برای دیگری باشد. برای خود شخص البته اونجایی که به اعدام میرسد این جنبه پیشگیری دارد، یعنی نه در واقع درمان کردن، و برای دیگران به هر حال اون نقش تأدیبی را دارد. در هر حال این هم مرحله دوم که آقای هگل مطرح کرده برای روح، اون حقیقتی که تاریخ بر اساس آن رقم خورده و میخورد، این مرحله درون ذاتیش، حالت فردی انسان، برون ذاتی، حالت اجتماعی انسان، و میرسیم به مرحله سوم که روح مطلقه. در این مرحله علم به ذات مطلق می شود که مطرح می شود، و ذات مطلق هم همان روح مطلقه، یعنی علم به روح مطلق، آگاهی از روح مطلق مطرحه. چه ویژگی دارد این مرحله؟ ویژگیش این است که جنبه ایجابی دو مرحله قبل را دارد و جنبه سلبی آنها را ندارد. چون در دو مرحله پیشین هر یک جنبه از امر معقول را دارا می باشد. مثلا در مقام روح درون ذاتی از جنبه بیرون ذات غفلت می شود، و در مرحله برون ذاتی از جنبه درون ذات غفلت می شود. یعنی یک وقت فقط حیات فردی مد نظر است، اجتماعی مورد غفلت قرار می گیره و عکس قضیه. گاهی هم اون جنبه اجتماعی مد نظره و جنبه فردی مورد غفلت قرار می گیره. کمال وقتی حاصل می شود که این دو جنبه با هم باشند و انسان به هر دو جنبه توجه داشته باشد، از بیرون به درون برگرده، اما در این حال درون متوجه بیرون از ذات باشه و نماینده بیرون باشه به این صورت. خب در مرحله روح مطلق هم باید چند منزل را پشت سر بگذارد تا به غایت و مقصد نهایی دست پیدا کنه. این منزل‌های مختلف که سه منزل هستند، عبارتن از صنعت، دیانت و علم و حکمت. منزل صنعت یا هنر موضوعش زیبایی است، امر معقول و ذات مطلق به صورت محسوس جلوه می کند در این مرحله ای که مرحله صنعت و هنر. در اینجا اون روح مطلق به صورت محسوس نمایان می شود، جلوگری می کنه. و در مرحله علم و حکمت که موضوعش حقیقت، امر معقول یا حقیقت معقول یا روح مطلق و ذات مطلق به صورت معقول صرف جلوه می کنه و نمایان می شود که این منتهای کمال است. بین این دوتا از نظر هگل منزله یا مرحله دیانته. در این مرحله موضوع چیست؟ موضوعش خداست. در مرحله اول موضوع زیبایی است که صنعت و هنره، و در مرحله دوم موضوعش حقیقته، و در مرحله سوم موضوع خداست. این بین اون دو تا مرحله قرار دارد، یعنی از محسوس فراتر رفته ولی به معقول صرف هم نرسیده. و بنابراین زیبایی و خدا و حقیقت وجوه سگانه ذات مطلقند و صنعت و دیانت و حکمت مراحل مختلف روح مطلق می باشند که مرحله وصول به غایت مطلق است. این مطالبی است که برای تبیین دیدگاه هگل و یا به عبارت ایدئالیسم هگل بیان شده و نقل شده. کتاب سیر حکمت در اروپا جلد 3 صفحه 578 تا 583 و کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 7 صفحه 225 تا 228. خب در هر حال در ارتباط با این مطلبی که هگل در آخر کار بیان کرد، ازش من نقل کردیم که مرحله دیانت را ما بین مرحله زیبایی و حقیقت میدانه و این را در عرض اونها قرار داده، این جای نقد دارد. تلقی آقای هگل از دین تلقی صحیحی نبوده که این نظر را اظهار کرده است. دین از یک منظر اگر ما به آن بنگریم در عرض هیچ چیزی قرار نمیگیره که بخواهیم بگوییم دین در عرض صنعت است، دین در عرض حکمت است یا چه، بلکه دین یک حقیقتی است که به همه اینها نظر دارد. اون بحث حقیقت رو اگر شما مطرح کنید، خود دین متکفل بیان حقیقته. یعنی معارف دینی صرفاً برای نظم و نسق دادن به، نظاممند کردن به حیات بشری، حالا فردی اجتماعی در حد متوسط نیست. البته این را هم داره، اما در مرتبه ای از معارف بلنده و حتی گاهی به جاییست که حکمت و فلسفه هم که بشر میخواهد با تعقل به آن برسه به آن دست پیدا نمیکنه و نمیتونه. مافوق این هست. خب البته آقای هگل دینی که در اختیارش بوده دین مسیحیته، و دین مسیحیتی هم که تحریف شده، اون معارف اصیل الهی در اختیار اون نبوده، بر اساس اینا قضاوت کرده. اما اگر نهج البلاغه در اختیار می داشت، قرآن کریم و معارف بلند اسلامی در اختیار او بود، مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو معکم اینما کنتم اینما تولو فثم وجه الله، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و معه و بعده، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه خارج عن الاشیاء لا بالمفارقه، بینونته بینونت صفت لا بینونت عزلت، و امثال این مفاهیم و معارف بسیار بلندی که در اسلام آمده. اینجاست که اون وقت کسانی که در اندیشه ورزی و خرد ورزی فیلسوفانه در درجه بالایی بودن، اونها اذعان و اعتراف دارن که برخی از مطالب بلند فلسفی و حکمی را از وحی الهام گرفتن، از قرآن کریم الهام گرفتن، که در سخنان به ویژه علامه طباطبایی و شاگرد برجسته ایشان مرحوم شهید مطهری اینها مکرر بیان شده، از جمله در کتاب سیری در نهج البلاغه ایشان این مطالب را بیان فرمودند. بنابراین این که ما حقیقت را موضوع حکمت بدانیم، اونم حکمت مصطلح، بله حقیقت موضوع حکمت هست، اما حکمت خود یک مرحله ای از معارف دینه. حالا البته حکمت نظری، حکمت عملی اگر با نگاه جامع به مسئله حکمت بنگریم، یعنی هم حکمت نظری و هم حکمت عملی، کل معارف دین و احکام و تکالیف این همش حکمته، چه اونجاهایی که مربوط به مسائل عبادیه، تعبدیاته، چه اونجایی که مربوط به حوزه معاملات و سیاسیات و اینهاست، چه اونجایی که مربوط به اخلاقیات و رذائل و فضائل نفسانیه، و چه اونجایی که مربوط به اندیشه و تفکر و خردورزی و عقلانیت نظری است که اصطلاحاً میگوییم حکمت نظری. اگر از این منظر ما به مسئله حکمت بنگریم، اون وقت دین همهش میشود حکمت، اونم حکمت راستین، حکمتی که از دریچه وحی یا قسمتیش هم البته از عقل صریح و عقل متقن و برهان عقلی قاطع به دست آمده، نه از مزنونات و عقل در سطح نازل که گاهی موردش تشکیک واقع میشه. به هر حال سرچشمه دیانت را اگر ما در نظر بگیریم که عقل است، عقل ناب و عقل صریح قطعی، و از طرفی وحی است، وحی الهی که مسون از خطاست، اون وقت کل دین هم درش زیبایی هست و صنعت، حالا صنعت که میگوییم و زیبایی که میگوییم یعنی ناظر بودن به این جنبه ها، گرچه البته خود دین اونجایی که هم معرفته، اونجایی که هم عمله، همه زیباییه، چون مربوط به روح انسانه، هم منشأش زیباست و جمیل مطلق است که خدای متعاله، هم موضوعش روح انسانه که در واقع تبارک الله و احسن الخالقینه و صنع الهی است و صنع الهی جمیل است، و بایدها و نبایدهایی هم که در رابطه با هنر داره، در رابطه با علم طبیعت و طبیعت شناسی، بدن شناسی اینها داره، یا در همه زمینه‌های دیگر یک پارچه مستاق و مظهر هم جمال و زیبایی راستین و هم مظهر من می‌شود که مستاق حکمت و هم عبادت و دیانت به معنای تعبد در مقابل خدای متعال. بنابراین این سخن آقای هگل و خیلی از کسان دیگری هم که معمولاً درباره دین که صحبت می‌کنند، دین را به عنوان یک چیزی که در عرض سایر امور هست قرار میدن، این صحیح نیست. و نگاه درست به دین اینه که دین مثل یک چتری است یا یک نورافکنی است که میتابد نورش به همه عرصه ها و حوزه های معرفتی و عملی انسان، یعنی هم حوزه هنر را، هم حوزه صنعت را، هم حوزه علم و دانش و معرفت انسان را، و هم عبادت و هم اخلاق و هم سیاست و هم معاملات و همه جوانب زندگی انسان فردی و اجتماعی، عاطفی، احساسی، عقلانی و اندیشه ورزی همه اینها را پوشش می دهند. خب این هم حالا نکته‌ای در همین حد بسنده می کنیم در رابطه با ایدئالیسم مطلقی که آقای هگل مطرح کرد، یعنی همان روح مطلق و ذات مطلق که در زندگی انسان در تاریخ بشر همونطوری که عرض کردیم از نظر او دارای مراحل مختلفی است، درون ذاتی، برون ذاتی و مطلق، که مطلق هم دارای منزلهای سگانه است که ایشون ترسیم کرد و یک بررسی هم نسبت به کلام ایشان داشتیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.